بسم الله الرحمن الرحیم. نحوه عملکرد ما، نحوه رفتار ما، عادات ما در زندگی خیلی تعیین کننده است برای اینکه ما چگونه می اندیشیم و چگونه به چه اموری علاقمند می شویم. البته مشهور اینه و درستش هم همینه، ابتداءً وضعیت اینجوریه که انسان فکر می کنه، شناخت پیدا میکنه، بعد علاقمند میشه، اراده میکنه و عمل انجام میده. یعنی ابتدا اندیشه انسان و آگاهی به کار میان، بعد گرایش های انسان فعال میشن و بعد عمل. به همین دلیل ما خیلی تو جامعهمون به آموزش دادن و آگاهی دادن اهمیت میدیم و از اونجا سعی میکنیم ورود پیدا کنیم به علاقه های انسان و بعد از علاقه ها بخوایم رفتار رو کنترل بکنیم. خیلی هم هستن یه رفتار بدی انجام میدن، میخوای منع کنی، میگه من به این شناخت نرسیدم که دست از این رفتار بردارم، من علاقه دارم به این کار پس انجام میدم. این درسته که انسان مسیر حرکتش آگاهی و شناخت و حتی تفکر، بعدش بیاد سراغ علاقه، بعدش بیاد سراغ رفتار. ولی مسیر برعکسی هم وجود داره که اتفاقا در زندگی انسان اون مسیر خیلی مؤثرتره. اونم اینه که رفتار ما آگاهی ما رو شکل میده، یعنی تأثیر میگذاره روش. رفتار ما علاقه های ما رو شکل میده. اینقدر رفتار قدرت داره روی علاقه های ما تأثیر بگذاره. رفتار ما میاد احساسات ما رو تنظیم میکنه. مثلا ایمان، ما به مقدار آگاهیمون ایمان داریم یا به مقدار عملمون؟ گاهی از اوقات هم اینجوری احساس میکنه، ماشین یه استارت میخواد برای حرکت خودش، ولی با استارت که راه نمیره بره به مقصد برسه، دیگه مثلا باید با موتور کار بکنه. اون موتور به اون عظمت تو ماشین گذاشتن با اون همه خرج بنزین که با استارت نخواد بره. استارت فقط شروع میکنه ماجرا رو. در وجود انسان هم خیلی از اوقات اینجوری باید گفت، آگاهی مثل استارت میمونه، دیگه آگاهی همش نمیبره آدمو. وقت اون موتوری که در وجود انسان تأثیر میگذاره عمل انسانه. شما چجوری رفتار بکنی فکرت هم مثل اون میشه، چجوری رفتار بکنی علاقت هم مثل اون میشه. یه مثال بزنم، مثال خیلی ساده. میگن انسان از انس گرفته شده، اینقدر انس در وجود انسان مؤثره. حالا دقیقه یا نه، به عنوان یک مثال دارم عرض میکنم. آیا کلمه انسان از نسیان گرفته شده یا انس؟ بالاخره سرش بحث هست. حالا انس چه اهمیتی داره؟ شما از کنار دیوار مدرسه عبور میکنی هر روز، هیچ فکری هم نداری که به این دیوار مدرسه علاقه پیدا کنی، هیچ انتخابی هم نکردی که من این دیوار نیمه آجری نیمه سیمانی نیمه سنگی رو باید بهش علاقه پیدا کنم. توجه کن پسر به این دیوار، اصلا نه توجه داری نه انتخاب کردی، سر راهت یه دیواری تو کوچه خودتون داری میری مدرسه، هر روز از کنارش عبور میکنی. بعد از 5 سال دیگه مدرسه اونجا تموم میشه و میری یه مدرسه دیگه‌ای. 10 سال گذشته رفی میایید از اون کوچه عبور کنیم، این دیواری که من هر روز از کنارش رد میشدم، حالا علاقه هم داری بهش. علاقه این که به این سادگی جایگزین نمیشه، بهش میگن انس. علاقه این که قطعی هم هست. خب این از کجا اومد؟ از رفتار شما، از رفتار انسان این علاقه تولید شد. یا مثلا آزمایش کردن، چند نفر رو آوردن میگن آقا شما این مکعب‌ها رو هم دیگه بگذار بریز رو زمین، میگذاره و دیگه حالا بریز رو زمین، میزنه میریزه. میگن حالا دوباره بچین، دوباره میچینه، دوباره بزن زمین، دوباره میزنه زمین. میگن خیلی ممنون. میگه همین؟ میگه ماره همین، آزمایشی بود، همکاری کردید، چند نفر دیگه هم هستن، بشینید اونجا یه قهوه، یه نسکافه، یه چایی بخورید، بعد مرخص بشید. تو این آزمایش هر ده نفر، ده نفر که آزمایش میکنن، به یکیشون یه دلار میدن، به یکیشون ده دلار میدن، به یکیشون هیچی نمیدن. بعد اینا رو کنار هم دیگه میشونن، یه نفر از خودشون هست اونجا نشسته، میگه چه کاری بود؟ بعضی میگن آره خیلی کار مسخره ای بود، سر کار گذاشتن به ما، گفتن آقا بیا اینجا میخواییم یه آزمایشی انجام بدیم، چهار تا مکعب رو گذاشتیم رو هم، که چی مثلا مسخره بازشو در آورده. بعضی میگن نه جالب بود، میدونی این آدم رو یاد دوران کودکی میندازه، این تمرکز به آدم میداد، این کار جالبی بود، همین که غیر منتظره بود. خب اونایی که ده دلار گرفتن بیشتر تعریف میکنن از این کار، یا اونایی که هیچی نگرفتن، یا اونایی که کم گرفتن، دو دلار گرفتن؟ یا که نظرات علما با هم مختلف. اونایی که هیچی نگرفتن بیشتر دفاع میکنن، چون اونی که پول گرفته، پوله رو گرفته گوشه تو جیبش، دیگه دلیل نداره دفاع کنه، میگه کار بی خودی بود. ولی اونی که پول نگرفته میگه پول که نگرفتیم، کارم که کار بی خودی بود، کلا میشیم آدم نابود، پس بذار یه دفاعی بکنیم. ببین چجوری رفتار انسان موجب میشه انسان فکر براش تولید بشه. اونایی که میرن سراغ بیبندوباری، بعضی از اوقات یک دلائلی میارن فیلسوفانه در دفاع از رفتارشون، چون رفتار انسان رو آگاهی انسان تأثیر داره. به همین دلیل تا میرید سراغ دین، کلی احکام برای شما تعیین میکنه، چون میخواد فکر شما رو بسازه. به همین دلیل گفته میشه که کودک باید از 7 سالگی نماز بخونه. آقا از 7 سالگی بگو کتاب بخونه درباره خدا و قیامت و اینا. هیچ چیزی مثل رفتار وجود انسان رو تحت تأثیر قرار نمیده. رفتار ما خیلی مهمه. من تقریبا میشه گفت یادم هست که خیلی قدیما، حالا ما دیگه آخراشو رسیده بودیم، دیگه دانش آموز بودیم، انقلاب شد دیگه، اون زمان خیلی تلاش میشد فکر دینی از بین بره در جوامع دینی. میگفتن دین خرافاته، دین افیون توده هاست، دین خیلی چیز مسخره ایه، اصلا ضرر داره برای انسان ها، کی گفته خدا هست، از این شبهات فکری خیلی مینداختن اول انقلاب، ما اینجوری یادمونه. بعد اونایی که میگفتن دین نیست از بین رفتن تو جهان، مثل کمونیستا. گورباچوف برگشت گفت ما اشتباه کردیم، خدا رو حذف کردیم. یعنی حکومت بود، نصف دنیا دستشون بود که بگن فکر دینی نداشته باش. بعد از اون غربی ها بیشتر افتادن سر این که بگن چرا فکرشو کار داشته باشیم، خدا هست باشه، هر باوری داری داشته باش، بریم رفتارشو تغییر بدیم. بعد شروع کردن به تبلیغات با این ابزار جدیدم که بیشتر آمده بود به میدان، سبک زندگی آدمها رو تغییر بدن. حالا همونایی که توی فروپاشی شوروی تحلیل دارن میگن که از اون وقتی که مکدونالد و حالا یلتسین یا گورباچوف اجازه دادن توی روسیه بیاد، از اون زمان که غذای اینا شد غربی، فکرشون هم شد غربی. از اون زمان ما رفته بودیم روسیه، این در واقع موزه جنگشون رو رفتیم، اونجا یه حرفی به ما زدن، خیلی حرف عجیبیه. میگفت وقتی که استالین نیروهاشو فرستاد برای فتح آلمان، از اون طرف هم غربی ها اومدن، آلمان رو بالاخره فتح کردن و یه چند ماهی درگیر ماجرای آلمان بودن، بعد اینا برگشتن با قطار به سمت مسکو. میگفت مواد منفجره گذاشتن و کل اون سربازا و فرمانده ها رو چیکار کردن؟ از بین بردن. سربازای خودشو. گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت اینا رفتن اروپا رو دیدن، برمیگردن الان توقعشون زیاده. سبک زندگی غربی رو دیدن، اون سبک زندگی یه کاری میکنه دیگه، اینا افکارشون مال ما نباشه. اونهایی که حالا کار او جنایت بود، ولی هوشیاران عالم میدونن رفتار تعیین کننده است. حالا یه روایت خیلی عجیب از پیغمبر اکرم براتون بگم. میفرماد تا وقتی مسلمان‌ها قضاشون و لباسشون شبیه دشمنانشون نشده نجات پیدا میکنن، ولی وقتی لباسشون، قضاشون، یعنی دوتا از معادلات اصلی در سبک زندگی، شبیه کفار شد، دیگه اینا فکر مؤمنانه درست نمیتونن داشته باشن. الان خیلی از کشورها هستن لباس محلی خودشون رو حفظ کردن، اما تو کشور ما چی کار کردن که لباس عوض بشه؟ حالا حجاب مال نصف مردمه، کلاهی که رضا خان قلدر گذاشت سر آدم ها اونو چی میگی؟ مردها همه باید این کلاهو بذارن. آقا چه بله بگن تو خدا، نه همه تو باید این کلاه رو بذاری. چرا؟ چون اونایی که هوشیارن میدونن فکر آدم ها رو میخوای عوض کنی به این سادگی تسلیم نمیشن، ولی وقتی که رفتارش رو عوض میکنی تسلیمت میشه، فکرش هم تحت تأثیر او قرار میگیره. رفتار میاد گرایش های انسان رو تغییر میده. به همین دلیل میبینید خدا توی دین برای بندگان خودش برنامه رفتاری گذاشته. شما برای خودت برنامه باید بگذارید، برنامه ذکر ابا عبدالله الحسین داشته باشید تو زندگیتون، برنامه روزه داشته باشید، برنامه زیارت داشته باشید. چرا این برنامه ها اینقدر پر ثوابه؟ به سوی کربلا ابا عبدالله الحسین وقتی پیاده راه میفتی هر یک قدم یک حج. آقا دیگه این راه رفتنه دیگه، دیگه حالا این همه ثواب، چون رفتار آدمو میسازه. رفتار من افکار منو میسازه، احوال منو تنظیم میکنه. یک روایت خیلی جالب برای شما بگم. یه نفر از دوستان امام صادق علیه السلام اونتا کدوم رفتار آدم رو میسازه، گفت آقا من فلان نمازم، الان نماز ظهر یا عصر، من الان یادم نیست، نماز ظهر یا عصرم و من بدون اذان میخونم، فقط یه اقامه میخونم، اشکالی داره؟ حضرت فرمودن خب چون اذان و اقامه مستحب دیگه، ولی گفتش که من مثلا نماز عصرم و اذان نمیگم، فقط اقامه میگم. آقا فرمود نه اشکالی نداره، ولی دوست ندارم به این وضعیت عادت کنی، یعنی عادت به این کار نکن. عادت بکنی یه قسمتی از روح تو میسازه. ترک یه کار مستحب حالا چه هنریه، حالا وقت نداری گاهی بخون گاهی نخون، ولی بهش عادت نکن. آقا نگران عادت رفتاری اونه، خیلی عجیبه. دوستان من به رفتار بد که اصلا مبادرت نباید بکنیم، اگر گیر کردیم عادت نکنیم. الان مسئله اعتیاد به اینترنت یه اعتیاد دیگه. من خیلی راحت به شما بگم نوار نوحه همیشه میذاره گوش میکنه، اعتیاد به اینم صحیح نیست، مگر اینکه هر بار این نوار رو گوش میکنی یک ارتباط قلبی باهاش برقرار کنی. قرآن مثلا بگذاری گوش بکنی، مثلا صوت یک کسی رو گوش میکنه، فقط یه قسمتی هم گوش میکنه، فقط به اون علاقه داره، دیگه معلومه این با صوته درگیر شده، عادت به این هم درست نیست. یکی از قدرتمندی های انسان اینه که بتونه عادت شکن باشه. حتی شما در کارهای خوب هم میبینید گاهی از اوقات خدا عادت آدم رو میشکنه. یه شرایط دیگه تکلیفی برای انسان پدید میاره تا آدم عادت رفتاری خودش رو تغییر بده. داشتن خدمت از آیت الله العظمى بروجردی میگفتن فلان روحانی انسان بسیار شریفیه، نماینده خودتون قرار بدید تو اون شهر و فلان و اینا. دیگه آقا که نمیشناسن همه رو، یکی این تعریف کرده که اون تعریف کرده که اون تعریف کرده، باشه شما میگید آدم خوبیه. بعد داشتن مینوشتن حکم او رو که فلانی نماینده ماست. یه دفعه یه نفر همونجور که داشت توضیح میداد گفت ایشون 30 سال فلان مسجد نماز جماعت میخونه، یه روز نماز جماعتش ترک نشده. ایشون ننوشت دیگه حکمو. گفت حالا باشه بعدن. دیگه اصرار، آقا چی شد منصرف شدید؟ فرمود 30 سال یه کار واجبتر براش پیش نیومده. آقا این هنر نیستش که 30 سال نماز جماعتش ترک نشده. گاهی آدم کاری پیش میاد براش، یه مریضی برای خانوادش پیش بیاد، همسایش کمکی بخواد، یه کسی گیر بده به آدم بگه آقا بیا کمکم کن. ببینید خیلی دین روی رفتار حساسه و بعد خیلی هم به خاطر این از دین خوششون نمیاد، میگم آقا ولمون کن میخواییم رفتارمون آزاد باشه. آقا رفتارت آزاد باشه که اولا رفتار بد ازت سر میزنی، این رفتار مثل موخوره که موهای آدمو میگن میریزه، عقلتو میخوره. ثانیاً به این رفتارها عادت میکنی، بعد چی میشه؟ یک روایت خیلی هولناک که حالا انشالله این روایت جای توجیه داشته باشه یا صحیح نباشه که نمیشه اینجوری گفت، ولی انشالله یه جای توجیهی داشته باشه. میفرماید هر یک گناه یک مقدار از عقل انسان رو از بین میبره که دیگه بر نمیگرده. ببین رفتارها عقل آدم رو کم میکنه. ما باید تو مدرسه هامون برعکس وضعی که امروز داریم بچه هامون رو بهشون رفتار آموزش بدیم. بچه ها عادت کنن یک سلسله رفتارهایی رو انجام بدن، بعد بهشون بگیم این مهمه، این رفتار فکر تو رو میسازه، این رفتار حافظه تو رو تقویت میکنه، این رفتار تفکر نقاد رو در تو تقویت میکنه، این رفتار. به همین دلیل ما میگیم از 7 سالگی بچه ها آموزش ببینن. دین میگه چی؟ از 7 سالگی بچه ها ادب پیدا کنن. میگن ادب یاد بدید به فرزندانتون. ادب یعنی چی؟ یعنی رفتار حساب شده. این پادگانی که حالا دیگه نمیدونم به اون سفتی هست یا نه که قدیما به سرباز سخت میگرفتن میگفتن این دیسیپلین رو رعایت کن و اینها، این حالت پادگانی باید از 7 سالگی رخ بده. یک سلسله رفتار، آیین، آداب، اینجوریه، سر غذا اینجوری باید رفتار کنی، لباس تو اینجوری باید بچینی تو کمد، نمیدونم مهم نیست چی یاد میگیری، ولی شما باید مؤدبانه بنویسی، دست خط خوش باید به او یاد داد، دست خط خوب بشه، این خودش یه رفتاره. حالا چی داره مینویسه اون زیاد مهم نیست، چیزی که فکرشو میسازه رفتارشه. الان خیلی ها خرچنگ قورباغه مینویسن، معلوم میشه نظام آموزشی به رفتار اهمیت نمیده، میخواد از طریق فقط گفتگو، فکر، اندیشه، اینا همه عالی، به جای خود محفوظ. ولی شما به اندازه نمیدونم 1000 تا کتاب بخونی، یه دونه اثر رفتن به زیارت ابا عبدالله الحسین ایجاد نمیشه. 200 گفته چون نیم کردار نیست. کردار خیلی عجیبه. البته کردار باید بر اساس آگاهی، بر اساس یک ایمان، بر اساس یک، بله خوب درسته، ولی بعضیا نشستن خیلی آگاهیشون بره بالا بعد یه کاری بکنن، بعضیا نشستن خیلی علاقشون بره بالا بعد یه کاری بکنن. این ابلیسه که وسوسه میکنه انسان رو. با یه مقدار علاقه خوب، با یه مقدار آگاهی و تفکر خوب، هر کار خوبی که میتونه انسان باید انجام بده، و الا فرصت ها از دست میده، و الا وجود خودشو گم خواهد کرد. حتی من این رو خدمت شما عرض کنم، آگاهی چقدر رو رفتار انسان، رو گرایش های انسان علاقه اثر داره. مثلا آگاهی شما رو میتونه عاشق کنه، حالا یه کمی بد نیست، اثر داره، ولی قلب انسان چموشه، به این سادگی حرف گوش نمیده. عاشق بهشت خدا بشو، حالا نمیشه، چشم سعیمونو میکنیم، سفارش دادیم انشالله که قلب ما گوش بکنه و عاشق بشه. از خدا و قیامت بترس، چشم، حالا سفارش دادیم، ولی حالا ببینیم چی میشه انشالله. آگاهی اثرش روی همه اینایی که سیگار میکشن میدونن سیگار ضرر داره، همه اونایی که بین و طلوع این میخوابن، حالا همهشون شاید ندونن، البته این زیاد آگاهی عمومی نیست، ولی خیلی هستن میدونن و بازم میخوابن، میدونن سحرخیزی خوبه بازم میخوابن. این آگاهی زورش نمیرسه، متاسفانه این قدرت رو نداره. ولی عمل، آگاهی اثرش بر گرایش های انسان قطعی نیست، ولی عمل اثرش بر گرایش های انسان کاملا قطعیه. شما حتما یک سلسله رفتارهایی رو انجام بدید، اگه بد باشه اثرش رو میگذاره، اگه خوب باشه اثرش رو قطعی میگذاره، ولی آگاهی معلوم نیست اثر بگذاره، میتونه اثر نگذاره. یکی از اعمالی که روی افکار آدم اثر داره چیه؟ خوردن، پرخوری، کمخوری، به موقع خوردن، نشخوار مثلا نکردن، این سفارش هایی که میکنن در مورد، و بعد از همه اینا مهمتر حلال خوری، حرام خوری. الهی بمیرم برای ابا عبدالله الحسین، برگشت تو صحرای کربلا، فرمود از بس شکماتون پر حرام شده حرف من رو تون اثر نمیگذاره. نه اینکه شما یه افکار دیگه ای، یه عقاید دیگه ای داشته باشید، نه اینکه شما ایمان نداشته باشید، علاقه به بچه های پیغمبر، شما از عمل خوردید، از عمل بدبخت شدید. خود خوردن یه عمل دیگه. میفرماید لقمه حرام تا 40 روز موجب میشه آدم عبادتش قبول نشه. بعد اینکه دقت بکنی در اینکه من چی میخورم، فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه بکنه. سبک زندگی به همین دلیل خیلی مهمه. سبک زندگی یعنی رفتارهایی که انسان بهش عادت میکنه. با رفتار صرف فرق میکنه، شکل و فرمیه که جاریه در زندگی انسان. ما یه کمی در مورد سبک زندگی بتونیم این جلسات رو صحبت بکنیم خوبه، توجه پیدا بکنیم به اون روشی که خوبان عالم در دینداری دارن، رفتار خودشون رو کنترل میکنن از طریق این رفتار. حالا روز قیامت معلوم میشه که ما کارهای خوبمون که دستمون رو گرفته چی هست. به ما میگن چی؟ روز قیامت میریم دیگه، میگن هر سال محرم سیاهی میپوشیدی میرفتی، این کارو ترک نکردی، عادت کردی به حسین، این چقدر دستتو میگیره. بعد میدونید عادتهای خوبو نباید ترک کرد. ابوی ما ایشون به روش خودش این بحث رو مطرح میکرد، قصه هاش رو مثلا من چند تاش رو یادمه، حتی میگفت هیئت نگیرید دائمی، گاهی بگیرید. اگه دائمی گرفتید سرت رفت قطعش نکنا. ابوی ما میگفتش که ما زیاد دیدیم خانواده هایی که مثلا هفتگی هیئت داشته، نمیدونم ماهیانه رو هیئت داشته، روزه سالیانه میگرفته، بعد یه دفعه بچه ها بزرگ شدن و چه خبره نمیخواد و شلوغ کردن و قطع کردن. بعد ایشون مثال تو ذهنشون بود از خانواده ای که با ماشین افتادن تو دره و همه با هم نابود شدن. روایتشو من میشنیدم این حرفا رو بچگی ازشون و تجربه زیسته ایشون بود، ولی روایتاشو بعدن دیدن که میفرماید اگر کسی کار خوبی رو که بهش عادت داره ترک بکنه، بلای خانمانسوز سرش میاد. این یکی از اون نکات حساس رفتاره. کار خوبی که بهش عادت کردی ترک نکن، ولی مشکلات بزرگ پیش میاد. حتی به یکی صدقه میدی چیه؟ ترک نکن، اونو ول نکن. رفتار خوبو که آدم ول نمیکنه که، مثلا رفتار خوبی که انسان عودو انفسکم بالخیرات، خودتون رو عادت بدید به کارهای خوب، بذارید اثر بگذاره. گاهی این کار خوب، گاهی اون کار خوب هم اون اثر لازم رو نداره. حالا در این باره انشالله روزهای بعد بیشتر صحبت کنیم. یا ابا عبدالله، ما بهت عادت کردیم، ما به محرم تو عادت کردیم، دیگه ما اگه آدم بدی هم بشیم نباید ما رو دور بندازیم. این که میگن ترک عادت موجب مرض است، بیمار میشه آدم. بذار ما در عادت تو باقی بمونیم. کمیل دنبال امیرالمومنین را افتاد، گفت یا علی، این دعای حضرت خضر که گفتی اگه میتونید هر هفته بخونید، نشد ماهی یه بار، نشد سالی یه بار، نشد تو عمرتون یه بار بخونید، این دعا رو به من یاد بده. آقا فرمود بهت یاد میدم. یاد داد، اون شد دعای کمیل. ولی یه جمله آقا به آقای کمیل فرمودن، فرمودن کمیل، چون تو زیاد با من هم نشینی میکنی، با ما البته فرمودن، چون زیاد با ما رفت و آمد میکنی، بر ما واجب هرچی بخوای بهت بدیم. چرا بهت یاد ندهم؟ ائمه هدا بر خودشون واجب میدونن توجه کنن به اون دوستی که دائما در رفت و آمده با اولیاء خدا. این رفت و آمده رو ترک نکنیم. فکر، مطالعه، آگاهی به جای خودش محفوظ، ایمان و علاقه هم که آدم مستقیم نمیتونه باش کاری بکنه. آقا علاقه تو بالا ببر. با چجوری بالا ببرم؟ مگه آدم میتونه دستشو بکنه تو قلب خودش بگه این فتیله علاقه رو بکش بالا؟ شما تا حالا میتونید ارادی از کسی تنفر پیدا کنید یا به کسی علاقه پیدا کنید؟ نه. از یه نفر تنفر پیدا میکنید به خاطر فلان کاری که کرده، فلان ظلمی که کرده، چون اساسا شما هر کسی این کارو میکرد تنفر پیدا میکرد، حالا مصداقش پیدا شده. در آن واحد اصل تنفر به این سادگی زیاد و کم نمیشه. امام صادق علیه السلام یه جمله‌ای دارن، فرمود اگر شنیدی یه کوهی از جای خودش تغییر کرد، باور کن. مثلا این کوه دماوند رفته اون طرف ورامین، کی باور میکنه؟ این قله دماوند امروز صبح من رفتم طرف ورامین، طرف دماوند نیست، اینجا رفته اونجا. امام صادق میفرماید جابجا شدن کوه رو باور کن، ولی جابجا شدن یک قلب رو باور نکن. قلب به این سادگی تغییر نمیکنه که، ولی رفتار رو خیلی ساده تر میشه کنترل کرد. بعد از طریق رفتار یا از طریق آگاهی، گرایش ها، ایمان، تنفر ها، حب و بغض ها رو میشه تغییر داد. بعد از طریق آگاهی احتمالی تغییر که لازم هم هستا، اجتناب ناپذیره، آگاهی درش شکی نیست که باید بهش پرداخت، منتها از طریق رفتار به صورت قطعی. خیلی بریم در خونه امام حسین، میگم من میخوام به در خانه تو آمدن عادت کنم، من میخوام به در خانه تو آمدن شناخته بشم. این ملکات، ملکات رفتاری، ملکات رفتاری دم مرگ میاد دست آدمو میگیره. هر کی چگونه زندگی کرده، چه رفتارهایی داشته، مخصوصا رفتارهای خوبی که بهش عادت کرده، اون لحظات جان دادن که انسان، خب لحظات سختیه، همه چیشو از دست میده، حواسش، مشاعرش، شاید ایمانش هم از دست. ایمان در ضعیفترین حالت لحظه جان دادنه، اون موقع عادت‌های خوب میان دست آدمو میگیرن. این که میفرماید نماز میاد دستشون میگیره، یکی از دلایلش این که نماز رفتاره. خداوند متعال در موضوع نماز نفرمود که بله بشینید فکر کنید، نه، این رفتار رو انجام بده، خم شو، بلند شو، سجده کن. خدا که کار عبث و بیهوده و سبک و بی ارزش به آدم نمیگه که. اونا این همه وجوب و این همه اصرار و عمود دین است و اینا، او کمرمو چرا خم بکنم؟ به کمر چه ربطی داره ایمان؟ دولا بشم، بلند شم، این نشست و برخاست آخه به فکر دینی چه اثری داره؟ بشین پاشو، به حول الله بشین پاشو. خدا کار بی خود میگه؟ از بس رفتار رو آدم موثره. برای کی نشستی؟ برای کی برخاستی؟ به رفتار تو گیر میده. میبینی متفکرین و عرفای بزرگ عالم تو این نشست و برخاست چه دقتی میکنن. امام صادق علیه السلام یه بار یاد داد به یکی از یارانش و اون روزه من یه بار جلوت نماز بخونم ببین چی جوری باید نماز بخونی. بابا امام صادق بیا بحثای عرفانی عمیق بکن، حالا این خم شدن چه جوریه، یه جوری مثلا زاویه دقیق درست بکنه برای رکوع، یه قطره آب روی مثلا کسی که حالا برادر پیامبر اکرم گفته شده مینداختن، این قطره آب این طرفی جاری بشه یا اون طرفی، نه از بس دقیق صاف موقع رکوع افقی قرار میگیره بدن. اینا چیه؟ این جزئیات چیه؟ ول کن آقا فیلسوف باش. نه جزئیات خیلی مهمه، جزئیات رفتاری خیلی مهمه. انشالله رفتار ما رو بسازه. در مورد اقوام و ملل هم همینطوره. مردم کوفه به مسلم ابن عقیل خیلی نامردی کردن. من اصلا آدم بداشون رو که دنبال این بودن هر کی از طرف امیرالمومنین اومده بکشن، از آدم بداشون حرف نمیزنم، از تهمونده های خوارج حرف نمیزنم. تو هر شهری آدم های بد هستن، رو پیدا کنن، فرصت پیدا کنن. دیدی با شهید آرمان چیکار کردن؟ حالا بازم اونا هم بخششون غافل بودن، بخششون هر اون لقمه که دیگه این حرفا رو نداره که. میبینه آقا نامردی دارن میزنن، یکیشون نمیاد جلو بگه آقا نزنید آقا بسه، هر اون لقمه که دیگه شاخ و دم نداره که. همه جا آدم بد هست، ولی وقتی بدها غلبه میکنن این یه معنای عمیقی داره. خوبها کجا بودن؟ همون خوبهایی که چند هزار نفر از کوفه قیام کردن برای خونخواهی امام حسین، همشون هم قتل عام شدن. من با اونا حرف دارم. مسلم غریب شد تو کوفه، شما از خونه هاتون چرا در نیومدید؟ شما چرا دست به دفاع از مسلم نبردید؟ خدا غضب کرد به مردم کوفه. عادی نیست بیان پسر فاطمه رو محاصره کنن، لب تشنه قطعه قطعه کنن. همه هم که اومده بودن تو کربلا واقعا آدم های جنایتکار نبودن. یکی بود بعد از واقعه کربلا نابینا شده بود، گفتن تو جنگ نابینا شدی؟ روایت تاریخیش رو ثبت کردن. گفت نه من بعد از کربلا برگشتم کوفه، خیلی ناراحت بودم که جزو لشکر یزید قرار گرفته بودم، هیچ تیر و نیزه ای نزدم، ولی دیگه تو رو دروایسی و توی ترس هام رفته بودم، ولی نتونستم هم دفاع کنم از امام حسین. شب خواب دیدم، این تازه آدم خوبه بوده، خواب دیدم روز قیامت، حالا جزئیاتشم توضیح میده، رسول خدا نشستن غضبناک دارن دستور میدن قاتلین ابا عبدالله الحسین مجازات بشن. منو آوردن جلو حضرت، گفتم یا رسول الله من هیچ تیر و نیزه ای نزدم، من با اینا نیستم، دل من باهاشون نبود. بعد رسول خدا فرمود ایستادی دیدی حسین منو محاصره کرده و کاری نکردی. بعد اونجا دستور داد چشمهای من رو در آوردن. بلند شدم دیدم دیگه چشم ندارم. یا ابا عبدالله ما روز اول محرم آمدیم جز به تماشا چیا نباشیم، ناراحتیم که تو رو محاصره کرد. قدم برداشتیم به سوی تو. نه فکر بلندی داریم، نه عرفانی، نه من خودم رو عرض میکنم این خوبان همه الحمدلله خدا این نعمت رو بهتون داده، ولی گفتم راه که میتونم برم توی مجلس حسین بنشینم یه گوشه ای. عمل ما رو از ما قبول کن. مردم کوفه یه دفعه خالی کردن پشت مسلم رو، یه شب سکوت کردن، نماینده ابا عبدالله الحسین قریب موند، خدا غضب کرد. و الا این بلا سر یه قومی نمیاد به این سادگی، تبدیل شدن به قاتلین ابا عبدالله الحسین. اما مسلم ابن عقیل چه استواری داشت واقعا. یه لحظه شما خودتون رو بذارید جای مسلم ابن عقیل، نمی رفت ذهنتون تو این که حالا اوضاع اینجوری شده منم یه کوتاه بیام بریم صحبت کنیم، حالا یه پیغام هم به امام حسین میدیم بریم چی میشه آقا شرایط؟ نه، خیلی مهمه. صبح بر دامن من چنگ زدن همه بریزن دورت، شام از بام مرا سنگ زدن. مسیرش تغییر نکرد. چرا؟ متاسف بود، گریه میکرد، ناراحت بود. عبیدالله ابن زیاد ملعون، عذابشو خدا زیاد کنه، مسخرش کرد، گفت مرد که گریه نمیکنه، جنگ دیگه، بالاخره شکست داره، پیروزی داره. گفت نامرد، به خاطر خودم گریه نمی کنم، نامه نوشتم، حسین داره میاد با بچه هاش. یه کسی هست پیغامی من دارم به حسین بده، یه پیکی بفرسته از جانب من. گفتن به او، گفت باید اصرار کردی که اومد جلو. در گوشش گفت یه پیغام به حسین بده، بگو کوفه نیاد. نامرد اومد این ورتر، گفت عبیدالله پیغامش این بود. گفت خاک بر سرت، اگه به من گفته بود من به کسی نمیگفتم، امانت گذاشته پیشت. گفتن اتفاقا بذار بیاد حسین، خلاص میشیم از این خانواده، خلاص میشیم از بچه های علی. خدا این بلا رو بر سر مردم کوفه نازل کرد به خاطر عملی که داشتن. بله خوباشون، همون توابین، حالا خدا بعدن توبه میپذیره، بله حالا اون شهادت ها و اینا، بله خدا کریم و لطیف و رحیم و رؤوفه، ولی چرا مسلم رو تنها گذاشتید؟ امام حسین یه جمله ای درباره مسلم ابن عقیل دارن، وقتی دو بار رفت به سمت کربلا از طرف ابا عبدالله الحسین، هی نشد، هی نگرفت، سفر به هم خورد، برگشت، راهنما از دنیا رفت، گفت یا ابا عبدالله این سفر شومه ها، ول کن این سفر رو. فرمود مسلم، از تو بهتر کسی رو سراغ داشتم میفرستادم. خیلی مقام مسلم ابن عقیل بالاست. اینقدر مقام مسلم ابن عقیل روزعیشو بگم بالاست که خدا دوست نداشت مسلم ابن عقیل لحظه قبل از شهادت آب بنوشه وقتی اربابش حسین تشنه لب به شهادت رسید. لبش مجروح شده بود، هی میگفت ظرف آب بیارید بخورم. خدا رحم کرد بهت مسلم، چقدر دوستت داشت، چه دلی داشتی، آفرین. حالا شما فرض فرمایید مسلم ابن عقیل سیر آب نوشیده، نوش جانش اگه میخورد، هر کدوم از یارانش اگر آب میخوردن قبل از شهادت نوش جانشون، کی بخیله؟ ولی روز قیامت لبهای تشنه حسین رو مشاهده می کردی، احساس می کردی چه جرمی انجام دادی، این لطف حسین بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.